این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته در آشنایی با منابع اصول ثانویه رجال شیعه بحث از کتاب خلاصت الاقوال را آغاز کردیم. گفتیم این کتاب در متن اصلی دو بخش اصلی داره، القسم الاول فی من اعتمد علی، القسم الثانی فی ذکر الضعفا و من ارد قوله و اقف فیه، و در بخش دیگری از این کتاب به عنوان پایان کتاب فواید رجالی ذکر شده. اما در هر کدوم از این بخش ها چه نظم و ساختاری حاکم هست؟ همچنان که اشاره کردیم در قسم اول و در قسم ثانی نظام الفبایی اسامی وجود داره، یعنی از اسامی که با حرف الف شروع میشه این بخش آغاز میشه و با اسامی که به حرف یا شروع میشه این بخش ها تمام میشه. اما این نظم الفبایی فقط در حرف اوله و در حرف دوم و سوم و اسم پدر و اینها این نظم الفبایی رعایت نشده، لکن مرحوم علامه نظم دیگری رو اینجا حاکم کرده. مثلا در حرف الف آمده همنام ها رو در یک باب خاص قرار داده. به این ترتیب شما در القسم الاول فصل الف رو دارید، در فصل الف مثلا ابواب متعدد دارید، هر باب اختصاص داره به یک نام، کسانی که اون نام رو دارن در اون باب قرار می گیرن. مثلا احمد نام ها همه در یک باب خاص، ابراهیم نام ها همه در یک باب خاص، اسحاق نام ها همه در یک باب خاص. شاید پرسیده بشه اگر نام های تک بودن و پرکاربرد نبودن، احمد، محمد و امثال این نام ها پرکاربردن، اما اسامی کم کاربرد هم داریم، یعنی اسامی که تعداد کسانی که اون نام رو دارند خیلی زیاد نیست. برای هر یک از این اسامی در آخر هر فصل باب الواحد ایشون قرار داده. مثلا در همون حرف الف باب الواحد داریم. در باب الواحد نام اسبغ ابن نباته مثلا ذکر میشه. ما دیگر راوی به نام اسبغ نداریم. وقتی باب الواحد ذکر میشه پس از اون وقت باب مربوط به کنیه ها شروع میشه. پس بنابراین ساختار این شد: اول القسم الاول یا قسم الثانی، در هر کدام از این قسم ها به عدد حروف الفبا فصل داریم، در داخل هر کدام از این فصل ها تعدادی باب داریم، تعداد باب های هر فصل بر اساس اسامی بسامدی است که با اون حرف شروع میشن بدون در نظر گرفتن حرف دوم و سوم، و در پایان هر فصل باب واحد داریم که اسامی تک و بدون تکرار میان اونجا، و بعد از اون باب کنیه ها، یعنی اونایی که با ابو ابن شروع میشن، مثل ابن ابی عمر یا ابن قولوی و امثال این افراد که میشن کنیه. این دو بخش اول این چنین تنظیم شده و مرتب شد. در مجموع بخش اول یا القسم الاول 28 فصل داره و 134 باب داره که در این ابواب 1227 عنوان ذکر شده. در بخش دوم 27 فصل داره. در ذیل این فصول 66 باب وجود داره که در مجموع 510 عنوان در قسم ثانی کتاب خلاصة الاقوال وجود داره. با احتساب 42 نام که در فائده اول از فوائد کتاب هم آمده به عنوان افراد مذموم و ضعیف، اگر اونها را هم ضمیمه بکنیم در مجموع میشه 552 نام. 552 نام هم در فصل دوم ذکر شده. اگر این دو عدد رو، یعنی مجموع قسم اول و قسم ثانی رو حساب بکنیم، 1779 نام راوی در خلاصة الاقوال دیده میشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بخش سوم فواید رجالی است. فواید رجالی عرض کردم نکته هایی است که در حین تحقیق رجالی مرحوم علامه تذکر اونها رو دیده که لازم هست و باید مورد توجه قرار بگیره. من فهرست این عناوین رو میخونم. فائده اول، کسانی که به کنیه شناخته شدن که 42 نفر رو در اینجا نام میبره. فائده دوم، مشخص کردن ابو جعفری که سعد بن عبدالله ازش نقل میکنه. سعد بن عبدالله یکی از روایات مهم قومی است. بسا او روایت نقل میکنه عن ابی جعفر. این ابی جعفر کنیه است. کدوم یکی از بزرگانه؟ آیا مراد امامه یا ابی جعفر یک راوی است؟ چون سعد بن عبدالله در عصر متأخر زندگی میکرد. با توجه به این نکته، آیا ارتباط مستقیم به امام داره؟ پس ابی جعفر رو مثلا کنیه یکی از ائمه بگیریم یا اینکه یک راوی است؟ و همچنین مراد از ابوالقاسم در روایات حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب اگر میگه عن ابوالقاسم، این ابوالقاسم کیه؟ اینم فایده دوم. فایده سوم، مشخص کردن مراد از عده در اسناد کلینی است. در کتاب شریف کافی اسناد زیادی اینگونه آغاز شده: عدتون من اصحابنا ان، بعد سلسله سند روات میاد. این عدتون من اصحابنا یعنی گروهی هم دوره و هم عرض هم. این افراد کیا هستند؟ نامی از اونها در کتاب نیامده، بلکه گفته عدتون من اصحابنا. این عده رو مشخص بکنید. برخی از عده ذکر شده در کتاب کافی رو مرحوم علامه کشف کرده و در این فائده سوم آورده. فائده چهارم، استثناء رجال نوادر الحکمه توسط محمد ابن حسن ابن ولید قمی. این هم خودش یک قاعده رجالی است و بحث‌های خاص خودشو داره. ایشون به عنوان یک فائده آورده ذکرش کرده. فائده پنجم، تاریخ امام مهدی و وکلای چارگانه ایشون. فائده ششم، نام کسانی که در کتاب القیبه شیخ طوسی به عنوان مذمومین نام برده شده. فائده هفتم، نام کسانی که برای اونها از سوی ناحیه مقدسه توقیع صادر شده و شیخ طوسی در کتاب القیبه نام اونها رو آورده. فائده هشتم، بررسی طرق شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و طرق شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه. این طرق در واقع بخشی از اسناد این سه تا کتاب هستند که در مشیخه اونها ذکر شدن و در جای مناسب ما این رو به تفصیل توضیح خواهیم داد. فایده نهم، تعیین مراد از حماد که ابراهیم ابن هاشم از او نقل میکنه. ابراهیم ابن هاشم از روایت مشهوره از شخصی به نام حماد نقل میکنه. ما در یک دوره دو تا حماد داریم. مراد از حمادی که استاد ابراهیم ابن هاشم هست کدوم یکی از این افراده؟ در واقع این همون چیزی که ما تعبیر میکنیم به تمیز مشترکات. کلمه و اسم حماد مشترک بین دو راوی است. لذا در یک طبقه وقتی که ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه کدوم یکی از ایناست؟ فائده دهم، طرقی که علامه حلی به تألیفات شیخ طوسی، به تألیفات شیخ صدوق و به تألیف کشی داره، یعنی اسناد و اجازات خود علامه در فائده دهم ذکر شده. این ترتیبی که در کتاب ما شاهدش هستیم. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. من در اینجا اون مسئله‌ای رو که در برنامه قبل توضیح داده بودم و اون این که تأکید میکنم عنوان قسم اول فی من اعتمد و علیه هست و عنوان قسم دوم فی ذکر ضعفا و من ارد قوله و اقفا هست، این رو میخوام توضیح بدم. و اون نکته اینه، مرحوم علامه حیثیتی که بر سایر حیثیاتش تا حدود زیادی غلبه داره فقاهتش هست. البته در اون دوران مسائل کلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و کتاب‌های متعدد علامه حلی در اثبات اعتقادات شیعه بسیار مهمه و ابن تیمیه در رد کتاب علامه کتاب نوشته و منتشر کرده و اینها هم حالا جریانات خاص خودشون هم دارن، ملاقاتایی هم دارن که به لحاظ تاریخی خوندنی هست. علی حال مرحوم علامه اون حیثیت فقاهتش حیثیت قوی بوده. در واقع خواسته رجالی رو بنویسه که برای استنباط و فقاهت و حین کار فقهی به دردش بخوره. این کتاب رو بیش از این که برای دیگران نوشته باشه برای خودش نوشته که محصول آراء خودش رو در اونجا بیاره. لذا در هر دو باب عنوانش رو متکلم وحده گذاشته، آراء شخصی اوست، اما این آراء مستندات داره و اساساً این تقسیم دوگانه خوبها و بدها برای همین بوده. در کتب رجالی متقدم بنا داشتن که این ربات معرفی بشن، حالا خوب باشن، بد باشن، یا اصلا حتی نه خوب باشن نه بد باشن، مهمل باشن، مجهول باشن یا صور مختلف دیگه براشون اهمیت نداشت. اما برای یک فقیه باید در هنگام فقاهت و فتوا دادن تکلیف خودش رو نسبت به هر راوی و روایات او بدونه. لذا او با صیغه متکلم آغاز کرده و این روش و این تنظیم تنظیمی است که در حوزه فقاهت بسیار کارآمد و مورد استفاده است. علی حال نتیجه این شد در بخش اول مرحوم علامه میخواد بگه اینها مورد اعتماد منن، در بخش دوم میگه اینها ضعیفن و مورد اعتماد من نیستن. لذا اگر در یک کتابی گفتن علامه این شخص را در قسم اول ذکر کرده، عنوان قسم اول رو که شنیدیم این مفهوم داره، یعنی مورد اعتماد علامه بوده. و اگر گفتن علامه در قسم دوم آورده، یعنی ضعیف و غیر مورد اعتماد علامه بوده. لذا این قسم اول و دوم خودش حتی اسمش و عنوانش هم برای ما مفهوم داره و بار معنایی داره. این ساختار دقیق کتاب. اما نکاتی که در تتمه شناخت ساختار هست رو انشالله در برنامه آتی پی میگیریم. بخشنده ای که ثابته فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد.
دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.